بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. امروز هم با نکات اخلاقی قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم سراغ مطالب امروز. آخرین نکته‌ای که در جلسه قبل خدمت شما خواسته بودیم این بود که راه‌های نفوذ شیطان رو بررسی کنید با توجه به سوره هایی که در قرآن هست و مشخصاً سوره مبارکه آل عمران آیه 14، بله اون صفحه دوم که عرض کردیم میشه آیه 14. امیدوارم شما هم به پاسخ درست رسیده باشید. حالا محبت کنید سوره آل عمران آیه 14 رو در مقابل خودتون باز کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین تا آخر آیه. خب تو این آیه شریفه میفرماید که زینت داده شده برای مردم، محبت و علاقه چیزهایی که بهش اشاره شده. خب این که زینت داده شده که نگفته که شیطان، چرا ما سوالمون رو به شیطان نسبت دادیم که راه‌های نفوذ شیطان، چون بعضی دنبال کلمه شیطان شاید میگشتن، از این جهت شاید به جواب نرسیده باشن. پاسخ این هست که یکی از وظایف شیطان، چه شیطان درون چه شیطان بیرون، هوای نفس یا ابلیس، این هست که زینت بده اعمال و کارهای انسان رو. در سوره نمل آیه 24 می‌فرماید و زین لهم الشیطان اعمالهم. این یعنی یکی از وظایف شیطان همین هست که از راه‌های کار شیطان، فریب شیطان، این هست که زینت میده، اون هم نه زینت واقعی، یعنی فریب میده، یعنی چیزی رو در نگاه ما، در ذهن ما، در قلب ما خوب نشون میده. خب اما بریم سراغ این که حالا آیه شریفه درباره این محبت هایی که در دل ما ایجاد میکنه شیطان، اونها رو با هم بررسی کنیم. خب در این آیه شریفه شیطان ما رو در حقیقت به 6 محبت دنیایی فریب میده. اگر بخوایم ترجمه رو بخونیم این گونه هست که شیطان انسان رو با محبت مادی و دنیایی، حب و شهوات، محبت شدیدی که در دنیا شکل بگیره، مقصدش دنیا باشه، از چه چیزهایی محبت نسبت به چه چیزهایی، یک از میل و علاقه پیدا کردن دنیایی و نادرست به خانمها، زنان، نساء، والبنین، و انشاءالله کسی خانواده تشکیل بده، فرزندار بشه، محبت نسبت به فرزند هم او را ممکنه از خدا دور بکنه اگر در راه خدا نباشه. والقناطیر المنقطره، مقنطره، عذر میخوام، و ثروت و دارایی و طلا و نقره، من الذهب والفضه، از طلا و نقره. و مرحله بعد والخیل المسومه، و اسبهای نشاندار نیکو. شاید کسی بگه خب اسب نشاندار الان شاید من نداشته باشم، به دردم نمیخوره، حالا کسی از اون راه نمیتونه منو فریب بده. منظور همون مرکب سواری هست. الان هم کسانی با دیدن یه ماشین مثلا خیلی چجوری، خیلی خوشگل و منگول، آب از دهنشون را میافته، بعد بر همون مبنا آرزو میچینن، برای اون آرزوهاشون نقشه و برنامه ریزی میکنن که من پولدار بشم که این ماشینه رو بخرم. یعنی یک عمر درس خونده، رشته تحصیلی انتخاب کرده، دانشگاه رفته به خاطر همین آرزوهای دنیاییش. والانعام، و چهارپایان. شاید کسی بگه خب اسب که بود، چرا چهارپایان رو جدا کرد؟ قدیم سرمایه بانکی هر مسلمان یا هر کسی که توی اون منطقه زندگی میکرد چهارپایانش بود. پس سرمایه ها و دارایی های ما، الان بانک هست، پول هست، اسکناس هست، اون موقع چیز دیگری بود. والحرث، و مزارع یا زمین، آن چیزی که ثابت هست، خونه و امثال این رو شما میتونید در نظر بگیرید، با خونه و ماشین و پول تو حساب بانکی و با طلا و نقره و البته فرزند و از گزینه زنان، تو قلب هر انسانی وارد میشه. من از برخی از این نمونه ها مثال هایی رو خدمتون عرض میکنم. قطعا تو زندگی نوجوان آرزو برای آینده میتونه نسبت به همش شکل بگیره. شاید الان محبت نسبت به فرزند به طور مستقیم در زندگی انسان نباشه، اما ممکنه تو آینده این موضوع که شکل بگیره دیگه نشه جلوشو گرفت. از الان باید نسبت به محبت‌های خانوادگی که رنگ و بوی خدایی باید داشته باشه توجه ویژه داشته باشیم. خب این محبت دنیا برای نوجوان پرسیده بودیم از شما که کجاها ممکنه پیش بیاد؟ بله، یکیش در نسبت با ارتباط با نامحرم ممکنه باشه، که ممکنه شیطان از راه زیبایی و محبتی که در دل یک مؤمن یه نوجوان با ایمان درست میخواد بکنه او رو فریب بده. الان هم در عصر و دوره‌ای هستیم که متاسفانه بمباران رسانه‌ای، یک نوجوان بمباران رسانه‌ای میشه، تو تلویزیون، تو موبایل، تو خیابون، هر کجا که بخواد خودش رو حفظ بکنه کار سختی هست، و خدا نکنه یک جا این محبت حتی ذره ای ایجاد بشه، نسبت به نامحرم به طور خاص منظور هست. خب پس از این راه ممکنه شیطان ما رو فریب بده، چه بسیار افرادی که سابقه فراوانی در دین داشتند، در حدی که دعای اونها هم مستجاب بود، یک عابد بزرگی به حساب می اومدن، اما از راه محبتی که به زن یا نامحرم در دل اونها ایجاد شد همه اعمالشون رو از دست دادن و در نهایت عاقبت به شر شدند. دومین گزینه بنین یعنی فرزندان. شخصیتی در تاریخ اسلام هست که واقعا آینه عبرت به حساب میاد، اسمش هست زبیر، زبیر ابن عوام. این آدم کسی بوده که در اکثر جنگ هایی که پیغمبر داشتن کنار پیغمبر بوده. این آدم کسی هست که در زمانی که ریختن در خانه امیرالمؤمنین، او به حمایت از امیرالمؤمنین و به حمایت از فاطمه زهرا سلام الله علیها او شمشیر کشیده، حمایت کرده. این تا اینجای قصهش. او کسی هست که تا قبل از اینکه پیامبر خدا به رحمت خدا برن به شهادت برسن، پیغمبر ازش میپرسن زبیر تو آیا علی ابن ابی طالب رو دوست داری؟ میگه بله آقا جان، من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. بعد حضرت میپرسن خب چه میکنی با اون موقعی که در مقابل شمشیر بکشی؟ او کسی بود که در شورای سقیفه، یعنی بعد از شهادت رسول خدا جمعی کنار هم جمع شدن، او به نفع امیرالمؤمنین رأی داد، به نفع خلافت حضرت. در ظاهر حالا طرفدار بود، اما محبت‌های دنیایی که شیطان تونست در دل او ایجاد بکنه کارش رو به جایی رسوند که او در مقابل امیرالمؤمنین جنگ را انداخت، از حضرت که فاصله گرفت. وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسیدند او راهش رو از حضرت سوا کرد، بخشش به خاطر اون سکه و طلا و نقره و مادیات و امثال این بود که وقتی دید با حکومت رسیدن امیرالمؤمنین چیزی به اون نمیرسه، همون ماجرای معروف شمع بیت المال که با طلحه وقتی اومدند سهم خواهی کنند، خب علی جان تو به حکومت رسیدی، یه چیزی هم به ما بده، حکومتی، فرمانداری، فرمانروایی شهری. وقتی امیرالمؤمنین اینها در مقابلش نشستن، مشغول نوشتن نامه هایی بودند که به بیت المال مربوط میشد، حضرت شمع رو خاموش کردند. بعد اینا سوال کردن، شمع دیگری مثلا روشن کردن، اینا سوال کردن یا علی چرا شمع خاموش کردی روشن کردی، اون چی بود این چی بود؟ حضرت فرمودن اون شمعی که روشن بود شمع بیت المال بود، اما شما الان با من کار شخصی دارید، پس من از شمع خودم، از شمع خانه خودم استفاده میکنم. اینا یه نگاهی به هم کردن، فهمیدن که این آقا خیلی روی بیت المال حساسه و دقت داره و نمیخواد حتی ذره‌ای اشتباه بشه، دست کسی به ناحق برسه. خودشون بلند شدن رفتن، و البته از اونجا که اومدن بیرون رفتن و جنگ جمل رو دیگه نقشه ریختن براش.
خب این بخش مربوط به مال و ثروتش بود، اما در خود روز جنگ جمل وقتی مقابل امیرالمؤمنین ایستاد، زبیر امیرالمؤمنین خطابش کردن، صداش کردن، بیا یادت میاد پیغمبر خدا اونجوری گفته بود در مقابل من قرار بگیری با محبت علی چه میکنی؟ سرش انداخت پایین، شرمنده شد، برگشت به سمت سپاه خودش، گفت من دیگه نمیخواهم باشم. خب این قرار بود بیاد کنار امیرالمؤمنین قرار بگیره، یاری کنه حضرت رو، حالا که فهمیدی بیا توبه کن، به یار مولا تبدیل شو. اما فرزندش او رو تحریک کرد، چون فرزندش رو دوست داشت. فرزندش هم همون زبیر، عبدالله ابن زبیر بود که تو فیلم مختار اون شکم گندهه، عبدالله ابن زبیر فرزند زبیر بود. گفت بابا چیه کم آوردی؟ توی که اینگونه بودی، توی که اونجوری بودی، ما به حرف تو اومدیم اینجا به جنگیم. خام حرف پسرش شد و آخر سر هم کنار امیرالمؤمنین قرار نگرفت. القصه این که این آقایی که از بستگان حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بوده، یعنی هم نسبت فامیلی، هم سابقه، هم جنگاوری، هم در کنار پیغمبر خدا زخمی شده، جانباز شده، اما عاقبت کار محبت دنیا او رو در مقابل ولی خدا قرار داد. این خیلی جای قصه داره. خب از محبت‌های خانواده‌مون هم ما باید دقت کنیم، خدای نکرده نکنه ما خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند و دوست و هر کسی رو برای غیر خدا دوست داشته باشیم. نشانش این هست که اگر این پدر من مؤمن هست، مادر من با ایمان هست، اما سلیقه‌اش با سلیقه من، ذائقه‌اش با ذائقه من جور نیست، من او رو باید به خاطر اینکه او یار خدا، دوست خدا، ولی خدا، مؤمن به حرف خدا هست دوست داشته باشم. اگر جایی به شما سخت گرفته شد و شما محبتتون به پدر و مادر کم شد، بدونید این محبت من به این پدر، به این مادر، خواهر و برادر برای خدا نیست، همش، نمیگم هیچیش، ولی همش برای خدا نیست. و طلا و نقره و امثال این از ثروت و دارایی تو این روزها حتما توی خبرها دیدید، کسانی که به خاطر طلا و سکه و ماشین و امثال این الان حکم اعدامشون رسیده. خب اگر به عقب برگرده بگیم آقا سرانجام این کار تو اعدامه، تو به فساد گرفتار میشی، چشم آدم وقتی با محبت‌های دنیایی گره بخوره دیگه نمیتونه راه درست رو تشخیص بده. و البته از ماشین که مثال گفتم، واقعا برای بعضی ها یک حسرت بزرگه. الان ماشین ما چیه؟ چهارچرخه ما چیه؟ اینکه بزرگان دینی ما واقعا براشون فرق نمی کرد که زندگی اونها چگونه باشه. داشتند، حتی اگر ثروتی هم داشتند، اگر ماشین و خونه هم داشتند، دلبستگی نداشتند. این خیلی نکته مهمیه. شما به همون خودکار و پاکون خودتون خوب دقت کنید. دلبسته اید، خراب بشه، بشکنه، گم بشه، کسی از شما ورداره دیگه بهتون پس نده، چه جور دل شما؟ حال دلتون خوبه؟ راحت میگذرید یا نه؟ حاضرید ببخشید از اموالتون تو جشن نیکوکاری، توی جشن عاطفه ها، توی انفاق و صدقه هایی که صورت میگیره، از اموال و قلک و دارایی و پول و ثروت خودتون حاضرید انفاق کنید، ببخشید به راحتی یا نه؟ سختتون هست. اینها نکاتی هست که از ثروت و دارایی و زیبایی و جمال و شهوت و هر آنچه که در زندگی ممکن هست ما رو فریب بده، در این آیه بهش اشاره شده و این رو هم بدانید. قرآن کریم فرموده شیطان زینت میده این محبت ها رو، یعنی توجیه براش میاره، بابا این که دیگه حق توه، اون که دیگه عیب نداره، اون که دیگه همه دارن. میبینید اینها زینت هاییست که شیطان برای ما فراهم میکنه. پس هم به اون بخش زینتش فکر کنیم، هم به اون ماجرای موضوعاتی که شیطان ممکنه ما رو درش فریب بده. اما سوالی که برای جلسه بعد میخوایم خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم مربوط میشه به مثل ماجرای هرس که عرض کردیم، هرس خوب، هرس بد. اینجا هم میخوایم این سوال رو بپرسیم، محبت به دنیا آیا میتواند خوب هم باشه؟ بله، هم محبت بد هم محبت خوب. اما اینکه کدوم آیات محبت خوب رو در دنیا میخواد توضیح بده، خدمتون عرض میکنم به این آدرس ها مراجعه کنید.
خب من این چند تا آدرسی که خدمت شما عرض میکنم رو دیگه کامل آدرس رو دقیق خدمتون میگم با کوچه و پس کوچه و پلاکش، که دیگه شما فقط برید درباره این کلمه ها و عبارات تو این آیات خوب فکر کنید. آماده هستید؟ قلم و کاغذ که انشالله در اختیار هست، هر کجا هم نوشتید میتونید این دکمه رو بزنید تا فایل صوتی استوب بشه، متوقف بشه و بعد کلمات بعدی رو بنویسید. سوره مبارکه اولین مورد، سوره مبارکه بقره آیه 180. ببینید کجای این سوره شما محبت به دنیا رو از قرآن کریم خوب بودنش رو متوجه میشید، از کدوم کلمه و عبارت. بقره 180. دومین گزینه سوره مبارکه جمعه آیه 10. سومین گزینه سوره مبارکه نوح آیات 11 و 12. این هم سومین گزینه. چهارمین گزینه سوره مبارکه فتح آیه 20. این چند گزینه رو انشالله با هم قشنگ با دقت با خانواده مشورت بگیرید و بررسی کنید تا انشالله به نتیجه برسید. التماس دعا داریم. یا علی مدد.